بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث شريف 15 عمر ميخونديم كه ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباده بکنه عقله قطو. هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. جلسه گذشته توضیح دادم که مقصود از عباد کیست. گفتیم اکثریت مردم یا عموم مردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با عموم مردم، با حقیقت و نهایت و جرفای عقلی سخن نگفته است. و اونجا گفتیم که استثناء دارد از میان عامه مردم، حد اقل اینه که خود خاندان پیامبر علیه السلام استثناء هستند. اما در مورد وجه این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با حقیقت و نهایت عقلش با مردم سخن نگفته است، بلکه حقایق معرفتی و وجودی را در حد عقل مخاطب مطرح کرده است. علتش چیست و سببش؟ علتش این است که جهات متعدد دارد. اولا این که عامه مردم توانایی فهم حقایق را آنگونه که اندازه عقل پیامبر است ندارند. امر طبیعی هم هست. یعنی اون چرا که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه فهم خیش، به اندازه عقل خیش دارد، اگر برای عامه مردم بیان کند آنها نمیفهمند. این نفهمیدن عوارضی دارد. گاهی مخاطب این گونه است که اگر چیزی را نفهمد، این نفهمیدن را به خود نسبت میدهد. این امر بدی نیست. این احتمال و این امید وجود دارد که انسان‌هایی که چنین فهمی رو ندارن سعی کنن و فهم خودشون رو ارتقا بدن. مقدماتی اگر لازم هست، مؤداتی لازم هست، اینا رو فراهم کنند تا درجه عقلشون رو به جایی برسن که سخن متکلم رو بفهمند. اگر این گونه باشد خوب است، ولی بسیاری از مردم این گونه نیستند. بسیاری از مردم وقتی سخنی را نفهمیدند یا دچار سوء فهم می شوند، یعنی بد می فهمند، و یا اینکه آن را، اون سخن را، نفهمیدن خیش را نشان بی‌معنایی سخن متکلم می دانند. هر کدام از این دوتا که باشد، آثار و زیانهای غیر قابل تحملی همراه خود دارد. حالا دومیش رو ابتدا خدمتتون عرض کنم که اگر کسی وقتی سخن متکلمی رو که میشنود نفهمد و آن را حمله بر بی‌معنایی اون سخن کرد، قطعا و یقینا اولا زمینه ارتقاء فهم رو از دست خواهد داد، ثانیا زمینه دریافت لوازم و آثار فهم رو هم از دست خواهد داد. یعنی بنابر احتمال اولی بود که ممکنه که بگن ما نمی فهمیم، تلاش کنیم بفهمیم، ولی بر این فرض دوم نمی فهمن یعنی معنا نداشته که بفهمند. مخصوصا انسان ها در حوزه عقل اعتماد به نفس فراوان دارند، بلکه مغرور به خود هستند و گمان نمی کنن که چیزی باشد که اونها نفهمیده باشند و آنها متصف به بیفهمی یا کم فهمی بشوند، بلکه غالبا این گونه هستند که عقل خیش را کامل می دانند، عقل خیش را بیشتر از دیگران می دانند. بنابراین خواهند گفت که اصلا این سخن معنایی نداشته است. این سخن معنایی نداشته یعنی دنبال شنیدن سخنان جایگزین هم نباشیم، چون این اشرف سخنان و افسح سخنان و تامترین صحبت ها بوده، معنا نداشته. بقیه مردم که کاملا روشن هست که از پیش داوری شده است که دیگران فهم درستی یا عقل درستی ندارند. بنابراین زمینه ارتقا فهم گرفته خواهد شد. لوازمش هم که همینطور خدمتتون عرض کردم، این بنابراین که سخن متکلم را بی‌معنا بپندارند. این اتفاق هم مکرر و مکرر افتاده. به عنوان نمونه، بسیاری درباره زبان دین سخن گفتن که زبان دین بی‌معناست، گزاره‌های دینی فاقد معناست. این که فاقد معناست بدون توجه به این که اولا آیا می شود این همه گزاره بی‌معنا باشد؟ امکان ندارد. حتی اگر کسی بخواهد یک صفحه، نه هزار صفحه، یک صفحه مطلبی بنویسد که معنا نداشته باشد، امکان ندارد. چنان که اگر کسی بخواهد پیوسته دروغ بگوید، امکان پذیر نیست. انسان ها که دروغ میگویند تعدادی از گزاره هایشون دروغ است. اگر کسی بخواهد پیوسته سخن باطل بگوید، امکان پذیر نیست. برخی از سخنان متکلمان باطل هست، یعنی سخنگویان باطل هست، چنون که بقیه موارد هم همینطور. اینا چون خودشون نمیفهمیدن گفتن که اینا معنا ندارد. این اولا، ثانیا توجه نکردن که معنا داشتن به متکلم برمیگردد. معنا یعنی ما یعنی به المتکلم، چیزی را که متکلم اراده میکند. ما از کجا میتونیم درباره یک متکلمی بگیم که این سخنش معنا نداشت؟ یعنی متکلم هیچ قصدی از اون نداشته است؟ قطعا ما یقینا توانایی نداریم، مگر اینکه اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم، اونقدر مغرور به عقل و فهم خیش باشیم که بگیم همین که ما نمیفهمیم نشون دهنده اینه که بی‌معناست. و الا مگر میشود که معنا داشته باشد ما نفهمیم؟ یعنی خود را داور یا مخاطب، خود را محیط بر متکلم بداند و بگوید من در حوزه نفس او، در حوزه ذهن او و مراتب دیگر او هرچه جستجو می کنم چیزی نمی یابم که قابلیت قصد داشته باشد. بنابراین میگن که این سخنان بی‌معناست. و الان که از متکلم باید بپرسن که آیا از این سخنانی که مطرح کردی چیزی اراده کرده ای و مقصودی داری تا آن معنا باشد یا نه؟ و اگر تو قصد کردی، آیا همون چیزی که ما فهمیدیم مقصود توست یا اینکه نه چیز دیگری است؟ یعنی در این گونه موارد، در این که آیا سخن معنا دارد یا ندارد، اگه معنا دارد معنا شما فهمیدیم یا نفهمیدیم، آیا درستی معنا را ادراک کردیم یا نکردیم، در تمام اینها متکلم داور است نه مخاطب. متکلم است که باید بگه که اولا من مقصودی داشتم یا اینکه نشوخی کردم، جدی نبوده، هزل بوده. ثانیا اگر من قصد جدی داشتم و معنای مد نظرم بود، این همان است که تو فهمیدی یا نه آن است که تو فهمیدی. یعنی متکلم است که بار دیگر باید مخاطب فهمش رو بر متکلم باید عرضه کنه، بعد متکلم داوری کنه بگه که درست فهمیدی یا نادرست فهمیدی. اگر متکلم گفت اون چرا که من قصد کرده بودم نه این است که تو فهمیدی، این نشون دهنده ای که مخاطب فقدان فهم دارد و در حوزه فهم وارد نشده است. نمونه های دیگر داریم که در برخی از موارد به عنوان نمونه فیلسوفان بزرگی مانند راسل با متکلمانی مانند کاپلستون مناظره دارن، مصاحبه دارن که مناظرشون میشه که در حالا در عصر ما دیگه در اینترنت به راحتی میتوان پیدا کرد، در آثار و کتاب هم به زبان اصلی هم به زبانهای ترجمه شده وجود داره. در اونجا وقتی که دلائل وجودش خدای متعال را و دلائل خداشناسی را کاپلستون مطرح میکنه، هر جایی که به نقطه های دقیق و ظریف که میرسد، راسل فیلسوف بزرگیست، میگه من نمیفهمم که تو چی میگویی. مقصود این که نمیفهمم معناش این نیست که کمکم کن تا بفهمم، به گونه ای بگو تا من بفهمم. مقصود این است که من که فهمم ایراد نداره، اگر سخن تو را نمیفهمم و فهم من ایراد نداره، این نشون دهنده اینه که سخن تو فهم ناپذیر است. فهم ناپذیری سخن تو احتمال قوی این است که خودت متوجه نمیشی چی میگی. بنابراین در بسیاری از موارد این گونه است که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای عامه مردم با کنه عقلی سخن بگوید، دچار بیفهمی میشوند، دچار عدم ادراک میشوند. وقتی نفهمیدن این لوازم رو داره که وقتی نفهمیدن میگن سخن پیامبر حتما بی‌معنا بوده است. این یک. یکی دیگر اینی که در خیلی از موارد هم وقتی سخن پیامبر بیان شد یا سخن دقیق بیان شد، مخاطب دچار سوء فهم می شود. این اولا، ثانیا مخاطب چنان دقت و تعهد را ندارد که فهم خیش را داوری کند و به معیارهای فهم بازگردد، یا به خود پیامبر که داور اصلی و اساسی است، چنان که عرض کردم خدمتتون متکلم داور اساسی است در فهم، نه مخاطب و نه حتی متن. ممکنه متکلم چیزی رو بگوید زبان وافی و کافی نباشد، یا متکلم توان فهم نداشته باشد، مخاطب توان فهم نداشته باشد. در این گونه موارد خود متکلم باید بگه که اونی که شما فهمیدین درست بود یا درست نبود، یا اونی که این زبان و این واژگان انتقال داد کفایت میکند یا نمیکند. در خیلی از موارد ممکن متکلم یه زبانی رو، یه چارچوب‌هایی رو، یه گزاره‌هایی رو انتخاب کرده، ولی بعد معلوم شد که مخاطب از این زبان چیز دیگر میفهمد. مسلمان هم گفتن رائنا، معلوم شد که مخاطبای دیگر از این رائنا یه چیز دیگه میفهمند. بنابراین خدای متعال فرمود که لا تقول رائنا. این واژه محتمل الوجوه هست، احتمالهای مختلف داره، بنابراین یه چیز دیگری بگید که این احتمالات رو نداشته باشد. خب در این گونه موارد که دچار سوء فهم یا سوء برداشت میشوند، متکلمان اون تعهد را ندارن که برن این برداشت خیش را بر اساس معیارها یا بر اساس داوری و قضاوت متکلم اصلاحش کنن. خب طبعا اینجا بابی از گمراهی، فصلی از خطا گشوده می شود که آغاز دارد ولی پایان ندارد، به خاطر اینکه سوء برداشت وقتی وارد حوزه فهم معارف حقیقی که شد، اون کسی که این سوء برداشت رو دارد شخصیت محترمی است یا حداقل موثق است، هم سخن را و هم برداشت خیش را به گروه دیگر مخصوصا به نسل‌های بعد منتقل می کند. یکی از خطاهایی که نسل‌های بعد دارن اینه که نسل بعد میگه که اینها که حضور پیامبر رو درک کردن، سالیان درازی در حضور پیامبر تعلم یافتن، چیز یاد گرفتن، اگه یه جایی فهمشون اشکال داشت از معاصران خودشون که اونها هم پیامبر رو درک کردن میپرسیدن، یا امکانش بود که از خود پیامبر بپرسن. وقتی که اونها که چنین فهمی دارن فهمشون مقرون به صحت است، این که اونها به پیامبر مراجعه نکردن تا درباره فهمشون و برداشتشون داوری کنن، نشوندنده اینه که اعتماد به فهمشون داشتن. این اعتماد عرفی به فهم نشان صحت است، نشان درستی است، به خاطر اینکه پیامبر عرب، مخاطب عرب، سخن عربی مبین، چگونه می شود که مخاطب اینو درک نکنه و درک نکردن خیش رو هم توجه پیدا نکند؟ گویی این قوانین یا عرف رایج این است که متکلم و مخاطب وقتی همزبان که باشن، متکلم سخن میگه اون هم متوجه میشه و این خطای بزرگی رو ایجاد میکنه برای نسلهای آینده. نسل بعدی با توجه این معیار نادرست درباره فهم معاصران یا مخاطبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معتبر دانستن فهم اونها و درست دانستن و تصدیق فهم اونها، به سمت فهم نادرستی می رود که ممکن است سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از هویت و حقیقت خود چنان دور کند که هیچ ارتباطی با پیامبر نداشته باشد. بنابراین در این گونه موارد اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن بگوید با کنه عقلش، این عوارض رو دارد. خب بگوید این عوارض رو دارد، نگوید عارضش اینه که خب کسی نمیفهمد که پیامبر چی گفته است. میان این که مخاطب نفهمد که پیامبر چه میخواهد از ما، یا این که بفهمد که آنچه که نمیخواهد را خواسته تلقی کند، قطعا و یقینا همون انسان ها ندانند که پیامبر چه خواسته است، بهتر است از این که چیزی را که پیامبر نخواسته است به عنوان خواسته تلقی کنند. اگر انسان ها درکی نسبت به حقایق و واقعیت نداشته باشند، بهتر است از این که درک وارونه داشته باشند و چیزی را بفهمند که در واقع فهم نیست. این هم یک نکته که اگر پیامبران بکنه عقلشون سخن بگویند، سوء برداشت و سوء فهم مخصوصا برای مخاطبان عصرهای دیگر تحقق پیدا میکنه که این سبب میشود که یک باب بیفهمی و نافهمی را به فهم نسبت بدهند، خواسته ها و مرادها و مقاصد پیامبر را درک نکنند، خلافش رو درک کنند و خلافش رو به عنوان امر دینی، به عنوان امر معرفتی، به عنوان امر هستی شناختی بدانند. مثل اینه که اگر کسانی درکی نسبت به خدای متعال نداشته باشن، یا اینکه خلافش رو درک داشته باشن، خدای یگانه رو دوتا بدونن، خدایی که وحدت حقیقی دارد رو وحدت عددی بدانن، خدایی که مستقل است و احاطه تام بر عالم دارد را محدود بدانن، پیداست که ندانستن بهتر است از بد دانستند. بد دانستن یعنی جهل، یعنی فاصله گرفتن از مقصد، در حالی که ندانستن یعنی توقف، یعنی رکود، منتظر بمونن شاید که زمینه فهم فراهم بشود. اینم یکی. نکته دیگر اینه که تا اینجا رو که گفتیم مخاطبها مخاطبایی بودن که یا نمیفهمیدن و یا این که دچار سوء برداشت میشدن و سوء فهم میشدن، یعنی هنوز به لحاظ درونی و به لحاظ باطنی این مخاطبها رو مورد ارزیابی قرار ندادیم که آیا حالا اینها که نمیفهمن، اینها که دچار سوء برداشت میشود، اشکالات و اختلالات و گره های کور باطنی و درونی هم دارن یا ندارند. یعنی علاوه بر سوء برداشت، آیا مخاطب دچار سوء استفاده هم می شود یا نمی شود؟ این نکته دقیق تر است که تاریخ را این مسئله رقم زده است. یعنی کسانی که علاوه بر این که نمی فهمیدند، نفهمی خیش را مورد سوء استفاده قرار دادند و به عنوان فهمهای مدلل یا موجه برای خلق ارائه کردند و از این طریق افکار خیش رو حاکم کردن، غالب کردن، دنیای خلق رو متحول کردن، عقاید خلق رو، اخلاق خلق رو متحول کردن و این ضرر و زحمتش بسیار زیاد هست، بسیار بیشتر است از اون دو مورد قبلی، اگر چون هم هر کدامشون در جای خودشون آثار زیانبار بسیاری داشتن. در این مورد در میان انسان ها کسانی پیدا می شوند که یا سخن را بفهمند وارونه جلوه بدهند، یا نفهمند ولی همون نافهمی و وارونگی را به عنوان امر اصیل ارائه کنند، ولی با توجه به اعتبارشون، اعتبار اجتماعی، اعتبار فکری و علمی و مانند اون، یعنی با توجه به مرجعیت علمیشون، سخن باطل را به عنوان سخن حق ارائه کنند و نهایت سوء استفاده را از اون کنند. این چنین چیزی ممکنه برای انسان‌های زیرک و فهیم رخ بدهد که موارد بسیاری است، و ممکنه برای افرادی که از فطانت کم و کیاست کمتر برخوردار هستند و هوش لازم ندارن اتفاق بیفته. مهم اینه که این فردی که دچار این بدفهمی یا دچار این سوء استفاده شده است، اعتبار اجتماعی و مرجعیت داشته باشد یا نه، یعنی مردم به اون مراجعه میکنن یا مراجعه نمیکنن. در تاریخ اسلام موارد متعددی از این گونه افراد بودن که عموما نظرات و دیدگاه‌های کسانی به عنوان مرجعیت و منبع و بازگشت مخاطب و عامه انسان‌ها لحاظ می‌شد و معتبر می‌شد که دچار سوء فهم بودن یا نه، بلکه دچار سوء استفاده بودن. در خیلی از موارد نشوندنده که دچار سوء استفاده بودن، در برخی از موارد هم نشوندنده اینه که دچار سوء فهم بودن. دچار سوء فهم به عنوان نمونه، حالا نام نمیبرم، به عنوان نمونه کسانی بودن که سرنوشت علم رو در جهان اسلام تغییر دادن، ولی تفاوت فهمیدن فرق و تمایز میان مثلا امام حسین علیه السلام و یزید رو ندارند. کسی که اگر بگیم اینا میفهمیدند و سوء استفاده میکردن، خب این که دیگه خرابیش بسیار زیاد هست، فسادها و لوازمی که دارد بسیار زیاد هست. و اون محتمل ترین و محترمانه ترین این است که بگیم اینا دوچار کم فهمی بودن، دوچار سوء برداشت بودن، دوچار سوء برداشت بودن. مثلا باز نمونه دیگرش اینه که در میان اولیاء و خدا، در میان اقطاب، در میان کسانی که حقایق معارف الهی رو فهمیده اند، مثلا عمر ابن عبدالعزیز رو آوردن، امام صادق رو نیاوردن. کسی که نتواند میان امام صادق و عمر ابن عبدالعزیز فرق بگذاره، یا باید در غایت جهل باشد یا در غایت شیطنت باید باشد. محترمانش میگیم که شیطنت نداشتن و دوچار جهل بودن. کسانی که این گونه هستن و مرجعیت علمی هم دارن، یعنی عامه مردم اونا رو معتبر میدونن و موثق میدونن، سبب این میشود که نسلهای آینده، عصرهای آینده بر اساس همون افکار اونها طی میشود، بدون این که انسانها به فکر خطا بودن چنین اندیشه ای و چنین دیدگاهی افتاده باشند. چون وقتی به این منابع و این امور مورد وساقت مراجعه میکنند، میگن شخصیت از این بزرگتر کجا میتوان پیدا کرد؟ کسی که ده ها کتاب نوشته است، کسی که این همه آثار علمی دارد، این مگر میشود خطا کرده باشد؟ نسلهای آینده به اعتماد بر عدم فهم یا سوء فهم یا سوء استفاده یک قوم، یک ملت، یک جمع، یک فردی، سرنوشت آیندهشون رقم میزنن. چنان که از اون قسم قبلی هم داریم که افرادی که در برخی از موارد نشانه های وجود داشته که دچار سوء استفاده بودن، وقتی که مثلا کسانی که در حکمیت در بین امیرالمؤمنین و شامیان قرار گرفتن، اینا مرجع علمی عصر و زمان خودشون هستن، یعنی قول و فهمشون وساقت پیدا کرده است. خب حالا اگر اینها دچار بدفهمی یا سوء برداشت و یا اینکه دچار سوء استفاده بشوند، تاریخ انسانها را رقم میزنن و تغییرات ایجاد میکنن. در میان ملل دیگر هم همین گونه است که ملازم فرمایید که در زمان حضرت موسی علیه السلام، با اینکه حضرت موسی آمده است بت پرستی را از میان بردارد، غیر خدا را از میان بردارد، طاغوت را از زندگی مردم بزداید، خب طبعا مردم هم شنیدن و اعتماد کردن و اعتقاد پیدا کردن. با دیدن معجزات بزرگ، مخصوصا معجزات حضرت موسی که آیات متعدد، نه یکی دو تا سه تا، تا نه تا که از آیات شناخته شده و معجزات شناخته شده اون حضرت هست، و پیوسته همه مردم بدون استثناء، هم عوام از مردم، هم خواست از مردم، هم حاکمان و سلاطین و قدرتمندان، همه پذیرفتن که این آیه است و تسلیم شدن. خب ملتی که این گونه باشد و به این درجه از فهم رسیده باشد که میتواند آیات خدا را تشخیص بدهد و بر اساس اون ایمان بیاورد و بر اساس اون خطر پذیری کند و به دنبال حضرت موسی ضررها و زیانهای متعدد را بپذیرد، انتظار میرود که به رشد رسیده باشند، به کمال رسیده باشند. ولی یک سوء استفاده، یعنی یک حقیقتی که نباید در اختیار خلق قرار بگیرد ولی در اختیارشون قرار گرفته است، یک اشاره و یک لطیفتی رو که نباید به عامه مردم گفته شود ولی گفته شده است، و یکی از این کسانی که از زرنگی و کیاست و هوشمندی بالای برخوردار هستند دریافت کردند، همینها سبب می شوند که گوساله پرستی رواج پیدا می کند. سامری یکی از کسانی است، یکی از پیروان حضرت موسی علیه السلام هست، یکی از کسانی است که همراه حضرت موسی است، ولی چیزی را فهمیده است که کاش نفهمیده بود، اشاره ای را دریافته است که کاش در نیافته بود. حالا اینو جداگانه باز توضیح میدم خدمتتون که یک عامل دیگری هم دخیل هست برای عدم گفتگو در حد تعقل، که حالا مربوط به همین هست. اگر سامری آنچرا که دیده است ندیده بود، قطعا گوساله پرستی هم این راحتی رواج پیدا نمی کرد. این که در این یافتش، در این فهمی را که از دقایق و لطائف دین یا دقایق و لطائف معرفت به دست آورده است، این دریافتی رو که از این کرده است و سوء استفاده رو که از این دریافت کرده است، سبب می شود که ساختن گوساله‌ای که صدا داشته باشد، حرکت هم داشته باشد، این کار اوفس فقط. خب ملتی هم که آمادگی و استعداد و قابلیت داشته باشند، همین که گوساله فلزی، مسین یا هر امر دیگری وقتی که نعره میکشه، صدا میده، یه تکانم که میخوره، گفتن حتما خدا همین است و بنابراین اون انحراف ایمانی و انحراف توحیدی را که در میان مردم به دست آوردن، کسی به فراهم کردن و به وجود آوردن، کسی به وجود آورده که چیزی را فهمیده است که مورد سوء استفاده قرار داده است. بنابراین انبیا باید نهایت احتیاط را داشته باشن که اولا حقایق را بکنه عقلشون نگویم به اون دو جهت قبلی که نمی فهمیدن یا دچار سوء برداشت می شدن، همچنین نباید اینها رو به اطلاع مردم برسانن چون ممکن است کسانی هم پیدا بشوند که آن را بفهمند ولی این فهمشون رو مورد سوء استفاده قرار بدهند. یکی سوء فهم بود، یکی سوء نظر و سوء قصد، اینم یک جهت. بنابراین باید که تعالیم الهی و معارف الهی، مخصوصا دقائق معارف الهی که نشون دهنده سطح عادی فهم انبیا نیست، مربوط به سطح عادی تعقل و عقل و اندیشه انبیا نیست، مربوط فراتر از حد عادی است، اینا باید که پرهیز بشود. همچنین مطرح علاوه بر این سه جهتی که خدمتتون عرض کردم، علاوه بر این اگر پیامبران به قدر عقل خودشون بیان کنند، مخاطبان تکلیفشون سنگین تر خواهد شد. یعنی چیزهایی را بر اونها مطرح کردن که فرض بر اینه که اون فرض قبلی رو نهیده بگیرین، فرض بر اینه که مخاطبی پیدا می شود و میگه خب حالا این سخنی شما گفتیم معناش چی بود؟ بحث میکنند. اگرچه در تاریخ اسلام اینجوری خیلی کم داشتیم، موارد اندک و اندک بود که کسی مثلا از پیامبر مکرر بپرسد، از امام علیه السلام مکرر بپرسد، بحث کنن و نزاع کنن، معمولا ایمان می آوردن. همین ایمان آوردن سبب سهولت ایمان و همچنین سبب سهولت تکلیف هست، یعنی تکلیف سبک خواهد بود، یعنی به اندازه فهم خودش به سخن امام توجه می کرد، همونم انجام می داد، تمام می شد می رفت. و الا اگر می خواست پرسجو کند، مطالبی رو دقیق‌تر عمیق‌تر بپرسه، تکلیف سنگین‌تر می‌شد. تکلیف که سنگین‌تر باشه، توانمندی نفسانی برای انجام تکلیف بیشتر لازم بود. خب طبعاً چنین چیزی هم در بسیاری از موارد یا وجود ندارد، یا اگر وجود دارد بالقوه است، بالاجمال است، پوشیده و پنهان هست. کسی هم معمولاً، انسان هم معمولاً آن اندازه که برای به فعلیت رساندن استعدادهای دنیویشون زحمت میکشند، برای به فعلیت رساندن استعدادهای علمی و عقلی و ایمانیشون که زحمت نمیکشند، که ایمان انسان ها چنان که علم و فهم انسان ها امری طبعی است، حاشیه زندگی اونهاست. عباداتمون رو ملاحظه بفرمایید که در روز 20 دقیقه بیشتر نخواهد بود، مطالعاتمون باز کمتر از اون خواهد بود، تعقل و تفکرمون از هر دوش کمتر خواهد بود. اینا علتش اینه که این امور مانند فهم ایمان یا معرف، کسب معرفت یا کسب علم و مانند اینها، اینها نیازهای اینجا و اکنون یا نیازهای ظاهری ما یا نیازهای مربوط به غرایز ما را تأمین نمی کنن. و اکثریت انسانها هم همشون همین نیازهای ظاهری و همین نیازهای مربوط به غرایزشون هست، غرایز را میخوان تأمین کنن. حالا چی این غریزه؟ ریاست باشد، شهرت باشد، این غریزه مال و ثروت باشد، یا محبت و علاقمندی و مانند اونها باشد. اون چرا که به دنبالش هستن غرایز است، نه اون باطن و حقیقت و هویت و اون اصلی که حاکم بر غرایز باشد. یعنی کسی به دنبال تأمین عقل خیش نیست تا چه رسد به دل خیش، به دنبال تأمین نیازهای دل خیش نیست تا چه رسد به تأمین نیازهای هویت و حقیقت اساسی خیش. چون این چیزی رو ندارند. وقتی که نداشتن، طبعا تکلیف سنگین شده است، انسان ها هم در پی انجام تکلیف نیستن، یا زمینه بحث و گفتگو که مقدمه سنگینی تکلیف است فراهم شده است، ولی انسان هم به این گونه امور توجه نمی کنن. توجه نکردن یعنی این که با پیامبر با انتخاب و با اختیار خیش نکاتی را و مباحثی را مطرح کرده است که سبب بحث و گفتگوی مخاطب با او می شود، این بحث و گفتگو به سنگینی تکلیف می انجامد، تکلیف ها مربوط به غرایز نیست، اموری عمیق‌تر و دقیق‌تر و ژرف‌تر در وجود انسان است. نتیجه این که اکثریت انسان ها از انجام وظیفه غافل می شوند و بلکه به سمت نه فقط غفلت عالمانه انجام تکلیف نمی کنند بلکه ترک تکلیف می کنند. اون وقت این ریش، این گرفتاری که ایجاد شده که انسان ها گرفتار عدم انجام تکلیف شدن یا ترک تکلیف شدن، مربوط به اونه که پیامبر بیشتر از عقل متعارف مردم سخن گفته است. ضمن این که هدف انبیا این است که عقل انسانها را تحریک کنند، دفاعین عقول را عیان آشکار کنند، ولی از راههایی که یک، کمترین تکلیف و سختی را همراه داشته باشد، دوم عوارضی را که پیشتر گفته شد اونا را هم کمترین داشته باشند. به همین خاطر که سخنانی را مطرح میکنند که اندازه عقل عامه انسان هاست، برخی از سخنانی رو مطرح میکنن که گاهی اشاره ای به فراتر از فهم مردم دارد، نه صراحتی داشته باشد، بنابراین اشارت ها رو جمعی متوجه میشن، همینطور نسل به نسل آرام آرام تا دفاعین عقولشون عیان آشکار بشود. و الا اگر پیامبران یک باره تهاجمی با عقل مردم برخورد کنن، نتیجش این میشود که اکثریت خلق خدا که از زیر بار مسئولیت انجام وظیفه شانه خالی میکنند، اینها به رحمت خدای متعال نخواهند رسید، از رحمت خدای متعال دور خواهند شد، چون فهمیدند و به فهم خیش پایبند نبودند، تشخیص دادند که وظیفهشون چیست، وظیفه را انجام ندادند. اینم که خدمتتون عرض کردم که عموم انسان‌ها یا اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها، جز خواص یا فراتر از خواص، به دنبال تأمین نیازهای اینجا و اکنونشون هستند، یعنی قرائز بر اونها فشار وارد میکند و به اونها جهت میدهد. این سخن دقیق و عمومی است که نه فقط غیر مؤمنان، مؤمنان هم همین گونه هستند، اکثریت مؤمنان همین گونه هستند. به همین سبب هست که وعده هایی که در قرآن و روایات به مؤمنان داده شده است، به نوعی تأمین کننده قرائز است، به خاطر اینی که این مؤمن اگر بخواهد از این غرایز محدود و کوتاه در این عمر کوتاه صرف نظر کند، باید یک جایگزین غریزی که حد و اندازه نداشته باشد دریافت کند. اگر میخواهید ساعتی را سکوت کند یا ساعتی را فعلی را انجام بدهد، اجر و پاداش بزرگی میخواهد که از نتیجه ای رو که از این سخن گفتن یا از این عمل و از این فعل به دست میآورد بیشتر باشد. کسی که یک ساعت کار میکند، مثلا 1000 تومان بهش میدن، این وقتی میشه که کار نکند یا کار دیگری انجام بدهد که 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر وعده بهش داده بشود، تا به خاطر اینکه محتمل قوی است ولو احتمال ضعیف باشد، تن به کار سخت بدهد. اکثریت مردم حتی در کارهای عبادیشون و کارهای ایمانیشون توجه به غرایز دارند، یا توجه به غرایز دارند که در بهش نهفته است، یا توجه به فرار از سختی‌ها و گرفتاری‌ها دارند که خب فرار از سختی و گرفتاری هم موافق با غرایز است که پرهیز از جهنم باشد. و الا اگر به مردم گفته شود که اگرچه خدای متعال خواست است که این فعالیت ها را انجام بدهید، به دنبال این غرایز و این خطاها و این سوء فهم ها نروید، ولی در این حال که این گونه است، اگر رفتید خدا با شما کار ندارد، اگر هم دنبال این سوء رفتارهای سوء فهم ها رفتید، خدای متعال شما را جهنم نمیبرد. کسی نیست که نرود. میگن خب حالا که نیست، احتمالاً مانند ترک اولایی است که در زبان برخی آمده است. اینم یک جهت که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مخاطب به اندازه عقل خودش و نهایت عقل خودش سخن بگوید، سبب ثقل تکلیف و سنگینی وظیفه می شود، و سنگینی وظیفه هم سبب می شود که انسانها که به دنبال غرایز خودشون هستن از رحمت خدای متعال دور بشوند. اینم یکی. نکته دیگری که باز از جهاتی است که در این مسئله میتوان مورد توجه و بحث قرار داد، اینه که اون چرا که پیامبران در حد و اندازه عقل خودشون میگویند برای مخاطب، این برای مخاطبی سودمند است و به درد میخورد و نتایج و مصالحی رو به دنبال دارد، که اون قوه‌ای که در این مخاطب وجود دارد که قرار است سخن پیامبر را ادراک کند، محیط بر سایر قوای عرفی او باشد. اگر سخن پیامبر سخن عقلا باشد، انسان با ذهن و عقلش باید بفهمد. ذهن و عقل هم مربوط به نفس است. اگر پیامبر یه سخن دقیق تری رو بگوید که مربوط مرتبه عقل پیامبر، مربوط به مرتبه قلبی عقل پیامبر هست، خب طبعا انسان ها میتوانند اون را با قلبشون بفهمند و همینطور مراتب دیگر. حالا کنه پیامبر اگر چیزی رو بیان کنه، انسان ها باید با چی بفهمند؟ با کنه وجودشون. وقتی میتوانند با کنه وجودشون بفهمند که کنه وجودشون حاکم بر مراتب دیگرشون باشد، یعنی کنه وجودشون غالب بر قلبشون باشد، غالب بر عقلشون باشد، غالب بر نفسشون، غالب بر طبیعتشون، اگر این گونه باشد، یعنی طبیعتشون توفیلی باشد، غرایزشون، نفسانیتشون توفیلی باشد و قلبشون توفیلی باشد، همه اینا توفیل اون باطن و حقیقتشون باشد. اگر این گونه باشد، حالا بنابر یک احتمال پیامبر با مرکز وجودش، با مغز وجودش چیزی رو بیان کرده است، مخاطب باید با مغز وجودش دریافت کند. در صورتی چنین چیزی امکان پذیر است که اون مغز و محور و باطن وجود مخاطب عیان باشد، آشکار باشد یا به فعلیت رسیده باشد. و حالا که انسان ها به چنین چیزی نمیرسند، یا حداقل در اکثریت قریب به اتفاق انسان‌ها در دنیا به چنین چیزی نمیرسند. اونی که در دنیا اتفاق میفته اینه که همین اندازه که انسان‌ها بتوانند غرایز خیش رو کنترل کنن، کار بسیار بزرگی انجام دادن. همین اندازه که بتوانند به اذیت و آزارشون به کسی نرسه، مال مردم رو هدر ندهن، جان مردم در معرض خطر قرار ندهن، هویت و حرمت و شخصیت انسان ها رو لکه‌دار نکنن، همین اندازه کار بسیار بزرگی انجام دادن، یعنی در مرتبه نفسن. بنابراین باید چیزی گفته بشود که در مرتبه نفس قابل فهم است. اما کسانی که اما اگر سخنی باشد که فراتر از مرتبه نفس، و این انسان ها خوباشون تازه در مرتبه نفسن، یعنی نهایتا غرایز رو کنترل کردن، اوهام رو کنترل نکردن، تخیلات رو کنترل نکردن، تا چه رسد اموری که فراتر از اوهام و تخیلات باشد. شرک را مخصوصا شرک خفی و اخفا را اصلا فکرش هم نمی کنند، تا چه رسد به این که اون رو کنترل کرده باشن، تا چه رسد اون که گفتی میشود از یک ذره شرک، یک ذره ذره به این معنی است که ما یه خدایی در مقابل خدایی دیگر قرار بدیم، یا پیامبری در مقابل پیامبری دیگر، کسی رو در طول خدایی در عرض دیگر قرار، اون که ذره نیست، اون که یک عالم شرکه. اون شرکی که به تعدد خدا یا تعدد اراده خدا یا مشیت یا تعدد فاعلیت، تعدد ربوبیت، تعدد محبت، تعدد خوف، تعدد رجا، توکل و مانند اونها می انجامه، که این ذره نیست. ذره یعنی چیزی که از عقل پوشید و پنهان است، از قلب پوشید و پنهان است. خب وقتی که انسان ها این توانایی رو ندارن که این اموری رو که مربوط به حوزه نفسشون و فهمشون و مانند آنها هست رو بخوان کنترل کنن، طبعا سخن گفتن از چیزی که باید با باطن وجود ادراک بشود، حداقل لغوه، حداقلش، و حکیم کار لغو انجام نمیدهد. بنابراین اگر پیامبران با کنه عقلشون سخن بگوین، مخاطب باید با کنه عقلش بفهمه. از کنه عقل انسان ها خبری در کار نیست، یعنی به این آسانی به کنه عقل نمی رسن. باید اول از طبیعتشون بگذرن، از نفسشون و غرایزشون بگذرن، از قلبشون و کشش های آنی و لحظه ای باید بگذرن، از تحولات قلبی که هر آن به سمتی می رود باید بگذرن، از خطورات پیوسته ای که معلوم نیست ریش و اساسش کجا هست، از اینا باید بگذرن، همینطور عبور کنن برسن مرتبه رو، از اونجا هم به مراتب دیگر که مراتب آسمانی وجود انسان هست، تا اینکه برسن به باطن هویت و حقیقتشون، تا آیا بفهمن سخن پیامبر رو یا نفهمن. این که میگم آیا بفهمن یا نفهمن، علتش این امر دیگر هست. که جهت دیگر این است که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با کنه عقل سخن میگوید، فرض کنید که کنه عقل مخاطب هم عیان آشکار به فعلیت رسیده باشد، باز هم توانایی فهمیدن کنه عقل پیامبر رو ندارد، به خاطر اینکه کنه عقل این مخاطب کجا و عقل انبیا کجا. در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که انسان ها در سیر سلوک دو دستن، یک دسته اهل بدایتن، یک دسته اهل نهایت. اهل بدایت یعنی کسانی که از طریق سلوک، از طریق عمل، از طریق ریاضت، حتی از طریق محبت حرکت میکنن. این افراد بعد از اینکه مراتب رو پشت سر گذاشتن، از طبیعت و نفس و قلبشون به روح رسیدن، از اونجا به خفی و اخفا و سر و خفی و اخفا رسیدن، به اون عالی ترین مرتبه وجودی و استعدادشون رسیدند و متمرکز شدن و ثبات پیدا کردن به گونه ای که دیگه از اونجا تنزل پیدا نمی کنن. حالا وقتی آخر خط که رسیدن که حالا کنه وجودشون هست، اون آخرین لایه وجودیشون هم آشکار شده به گونه ای که دیگه چیزی ندارن، تازه به اینجا که رسیدن، این آغاز سیر انبیاست. یعنی انبیا در همین اولین مرتبهشون اونجا هستند. بنابراین اگر انبیا با کنه عقلشون سخن بگوین، مخصوصا خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با کنه عقل سخن بگوید، انسان ها اگرچه باید با کنهشون بفهمن، ولی کنهشون هم چنین چیزی را نمیتواند درک کند. بر همین اساس است که هم در روایات بسیار آمده است که علم را برای نااهل نگویید، معارف الهی را برای نااهل نگویید. البته هیچ چیز را نباید به نااهل داد. نااهل هم یعنی خواه از علمی باشد، خواه عملی باشد، خواه از امور امکانات دنیوی باشد. گاهی اگر مالی در دست نااهل باشد، قطعا و یقینا هم خودش رو به جهنم میبره، هم به ضرر و زیان به دیگران وارد میکنه. اگه چاقو رو به دست آدم نااهل بدیم، به جای اینکه خیار پوست کنه، هندونه خرد کنه، پیاز ببره، این ممکنه که دیگران رو به زحمت بندازه، دیگران رو مجروح کنه. هر چیزی که در اختیار نااهل قرار بگیرد، نه فقط احتمال خطر دارد، بلکه خطرهای بسیار زیادی رو به دنبال دارد که هم خودش از بین می رود، هم دیگران. خب طبعا اگر یه چاقو که نهایتا پوست دست رو می برد نباید به نااهل داد، علم که اگر ببرد جان انسانها رو می برد، هویت و حقیقت انسانها رو متلاشی می کند، قطعا و یقینا نباید به نااهل داد. معارف حقیقی و الطاف و اشارات و لطیفت های قرآنی و روایی رو نباید در اختیار دیگران قرار داد، به خاطر اینکه این در اختیارشون قرار بگیرد نااهلن. نااهل بودن همانو سوء استفاده و در نتیجه هم خودشون رو به جهنم بردن و هم دیگران رو به جهنم بردن همان. بسیاری از علوم هست که سبب اقتدار انسان می شود، سبب می شود که متکلم مورد توجه قرار می گیرد. یعنی خلق از بسیاری از جهات سلب توجه می کنند و به او جلب توجه می شود. این جلب توجه اگر مقدمه باشد برای اینکه این توجهات را از خود سلب کند و همه متوجه خدای متعال بشوند، این کار انبیا همین هست. کار انبیا همین است. کار توبیخهای خدای متعال نسبت به انبیا هم همین است که همه را، همه خلق را از کثرتها، از بتها، از هوا هوس به خودشون جلب کنند، اونم با معجزات، و بعد از خودشون سلب کنند، به خدای متعال متوجه کنند. اما این در صورتی که کسی اهل باشد چنین اتفاقی میافتد، اما اگر نااهل باشد همه توجهات رو به خودش جلب میکند و این توجهات رو در همونجا نهادینه میکنه، در همونجا متمرکز میکنه، به گونه ای که انسانهایی که قبلا بت میپرستیدن به دنبال هوا و هوس خود یا دیگران بودن، حال به دنبال یک هوا و هوس دیگری حرکت میکنن و به یک هوا و هوس دیگری ملتزم شده اند و دست یافته اند. به همین خاطر هست که انسان سخن گفتن به فراتر از عقل یا سخن برای نااهل گفتن رو امر ناپسند گفتن. در برخی از تعبیرها داره که تشبیه کردن، گفتن که نشر علوم، حالا اینجا معمولا عالمان بیشتر درباره علم صحبت کردن، یعنی همین مطالب دقیقی را که در مباحثی مانند مثلا انسانشناسی، خداشناسی، قیامتشناسی و مانند اینها گفته می شود، ولی حق مطلب اینه که بیشتر از اینها بسیار وجود دارد. اون چرا که باید انسان از نااهل محدود بدارد و از نااهل سلب کنه، تنها علم متعارف نیست، بلکه معارف الهی، لطائف، اشارتهای الهی، لطائف، حقایق آن اندازه است که عشری از اعشار آن سبب می شود که شخصی، جمعی، گروهی چنان به اسفل سافلین تنزل کند و سقوط کند که هیچ پیامبری نتواند او را از اونجا نجات بدهد. به همین خاطر است که تشبیه کردن، فرمودن که نشر علوم برای نااهلان مانند آویختن در و یاقوت به گردن خوک است. خب در میان حیوانات میدونین که سگ و خوک، در میان سگ و خوک هم خوک، چون سگ باز خاصیت داره، یه موارد استثناء داره که اینا میتوانن، مثلا سگیست نگهبان باغبانی میکنه یا کشاورزی چوپانی میکنه و مانند اینها، اما دیگه خوک هیچ خاصیتی اینجوری هم ندارد. خاصیت حلال برای آن حداقل در حوزه اسلامی شناخته شده نیست. میگه خوک را که دیگه نجسترین حیوان، بی‌ربترین حیوان در میان حیوانات هست، نسبت به انسان ولوم برای خودش موجود بسیار خوبی هم هست. این در برخی از موارد که گفته میشود مثلا شیطان بد است، یعنی شیطان در زندگی شما بد است، بنابراین شما تو زندگیتون راش ندین، اون میتواند در جایگاه خودش باشد و خوبم باشد، بخشی از عالم هستی است. خوک هم همینطور، خوک رو در زندگی خودتون راه ندید، بذارین در جنگل ها برای خودش زندگی کنه، خیلی هم خوب. اگر خوک بد است، نه اینکه آن رو بکشید، نه، شما به خوک نزدیک نشوید، خوک هم به شما نزدیک نشود، بخشی از زندگی شما متاثر از اون نباشد. میفرماید که مثل این است که کسی در و یاقوت را به گردن خوک انداخته باشد. حالا کسی خوک را تزیینش کرد و اون بگونه ای شد که مخاطب خوک بودن و خوک را تشخیص نداد، قطعا و یقینا چیزی که باید زندگی انسان دور باشد وارد زندگی انسان می شود. اگر خوک رو چنان بیارایند و چنان تزیین کنند و چنان نمایشش بدن که آدمی خیال کند بره است، گوسفند است، خب طبعا اومده تو زندگی انسان. حالا اگر حالا اومده تو زندگی مادی انسان، یعنی اون رو ذبح میکنن، گوشش رو استفاده میکنن، حالا اگر چنان تزیین کردن که گای اسطوره ها رو این گونه تزیین میکنند، این سبب میشود که این نه فقط وارد زندگی انسان، مادی انسان می شود، بلکه وارد زندگی معنوی انسان می شود، وارد زندگی معرفتی انسان می شود، یعنی وارد قلب انسان می شود و مورد پرستش قرار می گیرد. اگر نااهلی به علمی از علوم حقیقی دست پیدا کند، این مانند تزیین کردن خوکی است که کمترین تزیینش اینه که وارد زندگی می شود، بیشترش اینه که او نه فقط وارد زندگی شده بلکه در عمق جان وارد شده است. به همین خاطر است که یه حکایتی رو خدمتتون عرض کنم که شخصی نزد ابن سیرین آمد. ابن سیرین رو میگن که معبر بزرگی بوده، البته در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که تعبیر خواب به این معانی که در کتاب‌های مانند کتاب تعبیر خواب ابن سیرین آمده است معناش این نیست. اینکه کسی که خواب می‌بیند در چه درجه از وجودی است، یعنی اینکه خوابی رو دیده در خیال متصل دیده یا خیال منفصل دیده. خیال منفصل اگر دیده در اولین مرتبه مثال منفصل اسفل است یا اوسط است یا اعلاست، یا اینکه نه اصلا خوابش از عالم مثال بالاتر هست، فراتر از عالم مثال و در عالم جبروت است یا عالم عقل است. این قدم اول. قدم دوم این که اون چرا که بیان کرده است در بیانش آیا در همون مرتبه که خواب دیده خوابش رو به زبان برگردونده و بعد همون زبان رو اینجا آورده، یا اینکه نه بعد از این که از خواب بیدار شده است اون چرا که در اونجا اتفاق افتاده به زبان در آورده. این دو. سوم این که این انسان اگرش در یک مرتبه مثلا در عالم ملکوت است یا در عالم جبروت است، ولی این گونه نیست که یک جا مانند مثلا تیر برق کاشته باشنش، بلکه پیوسته در رفت آمد هست، پیوسته در حال حرکت هست. وقتی که این خواب رو یا این رؤیا رو مشاهده کرده است، در کدام بخش از حرکتش بود، در سیر صعودش بود یا سیر نزولش بود، در بار اولش بود، در بار دومش بود، و همینطور موارد دیگر که تعبیر خواب از علوم الهی است، نه از چیزهایی که انسان بتواند با تجربه یا ممارست یا با مثلا مطالعه کردن کتاب و شبیه آن بتواند آن را بفهمد. بالاخره ابن سیرین که از معبرهای بزرگ هست، ولی در این حال کتابش اعتبار و حجیت ندارد در تعبیر خواب. شخصی نزد ابن سیرین آمد و گفت در خواب دیدم گویی دری به گردن خوک می آویزم. ابن سیرین بهش گفت که تو حکمت رو به غیر اهلش تعلیم میدهی، و حقیقت همون گونه بود که او گفت. یه ملایی بوده، فلسفه میگفته، حکمت میگفته، منتها برای کی؟ هر کس که آمد، خیلی مهم نبود که کی میاد کی نمیاد، کی میشنوه کی نمیشنوه، کی میفهمه کی نمیفهمه. مثل عصر زمان ما، مثل عصر زمان ما همین گونه است که بالاخره یه جمعی به عنوان دانشجو آمدند و این جمع هم خب تکلیف آورده و کسی که معلم هست باید اون چرا که وظیفش هست باید بیان کنه، برخی از مسائلی رو بیان میکنه که مخاطب نمیفهمه یا دچار سوء فهم میشه و اون گرفتاری ایجاد میکنه، ولی در این حال چنین اتفاقی میفته. اما روایاتی که در این زمینه هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تؤتوا الحکمت غیر اهلها فتذلوها، حکمت رو به غیر اهلش ندید که اون رو ضایع کردید. اگر حکمت در دست غیر اهلش قرار بگیرد، حکمت ضایع شده است، علت ضایع شدنش هم اینه که مثل بسیاری از چیزهایی رو که امکاناتی رو که تو خونه زندگی با زحمت فراهم شده در اختیار بچه های کوچک میدم، بچه 6 ماهه، بچه 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، اصلا انگار نه انگار که بچه باید اسباب بازی داشته باشن، نه اینکه دیگه همه عالم اسباب بازی رو باشن. اینا اگر توانایی داشته باشن و اگر روشون بشه، آدم ها هم به عنوان اسباب بازی بچه ها تلقی میکنند و اگر امکان داشت از بازار میرفتن آدم زنده برای اسباب بازی میخریدن. این خطاست. اگر چیزی رو به غیر اهلش واگذار کردین، این قطعا ضایعش خواهد کرد. ضایع کردنش حد اقلش اسراف است، حد اقلش گناه کبیره است. این کم کمش این گونه است، بیشترش که. حالا همینجا رو این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در حالا درست که در عصر ما دیگه رواج پیدا کرد که تو همین 10-20 سال مردم بچه نمیارن، بچه کم میارن، یا حالا اگر میارن با دیگه انگار که بر عالم و آدم منت میگذارن که بچه آوردن. این درسته که حالا چون بچه کم است که محترم شده است، ولی اگر بچه در خونه کسی بره فرش کسی رو کثیف کنه، صندلی کسی رو کثیف کنه، استکان کسی رو بشکنه، اینا جز محرمات الهی است به گردن پدر و مادرش. این با یه عذرخواهی هم حل نمی شود که میگه ببخشید فرشتونم کثیف شد، این جبران نمی شود. ببخشید استکانتونم خرد شد، ببخشید دستونو به دیوارشون هم مالیده. اینا هیچ کدام جبران کننده نیست. جبرانش به اینه که حتی اگر صاحبخونه اجازه ندهد خسارتش رو بپردازد، حتی اگر صاحبخونه اجازه ندهد این فرش کثیف رو برداره بشوره و تمیزش کنه، حتی اگر اجازه ندهد ظرفی رو که شکسته و یا از بین رفته اونو جبران کند. این که آخرش اینه که با یه لبخندی حل می شود، با یه لبخندی ببخشید دیگه حالا شد. بچه‌ام دیگه بچه است، ولی بچه باید استاندارد باشه، نرمال باشه، یعنی باید بدی و خوبی را در کودکی بفهمد، اگرچه انجام بدی و خوبی برای او تکلیف نیست. فهمیدن از 2 سالگی شروع میشه، بلکه از 6 ماهگی شروع میشه. اینکه بفهمد باید چه کار کند چه کار نکند، در این حال در رفتارهاش آزادی داشته باشد، اما فهمیدنش متاسفانه این گونه نیست. و در عصر و زمان ما این بچه‌هایی که تو این دوره به دنیا آمدن، از سال 68 به دنیا به این ور به دنیا آمدن تا الان چند ساله شدن؟ بودن 23-24 سال. خیلی هاشون، حالا نمیگم همه که به همه تو این شد، خیلی هاشون هنوز تشخیص نمیدن، یعنی همون بچه 6 ماه انگار هستن، بچه 1 سال و 2 سال هستن، در میزان فهمشون مشکل دارن که هنوز نمیدونن کدام یکی بد است و کدام یکی بد خوب است. در عمل کردنش خب دیوالا بزرگتر رو عمل نمی کنن، کوچکتر رو چی بگم. خیلی خوب، همچنین است اگر مثلا در مجلسی بچه ها رو بردیم، حالا بچه هست باید در مجلس باشد، اما دلیل نداره که مزاحم دیگران بشود. یه نفر داره صحبت میکنه، بچه ها باید پدر مادر بچه ها باید مراقب باشن که بچه ها مزاحمت برای فهم ایجاد نکنن، مزاحمت برای استماع، سمع و استماع ایجاد نکنند. در نتیجه بچه ها تو مجالس باید برن، ولی ایراد نداره یه اتاقی براشون درست کنن، یه نفرم از خیر این بحث ها بگذره و بره اونها رو نگه داره، باشون صحبت کنه، براشون قصه بگه، جوک بگه، فیلم تماشا کنه، تئاتر انجام بده، نمایش بده، تا اونا سرشون گرمش و مشغول باشن. اما مزاحمت ایجاد کردن برای کسی که وقتشو گذاشته که 2 تا کلمه بشنوه، این حد اقلش گناه کبیره است و حد اقلش حرام و مسلم هست. حد اکثرش که بدترین آثار و پیامدها در مزاحمت ها وجود دارد. مزاحمت فقط این نیست که همسایه دیگر رو بیازارد و بعد هم بگه ببخشید اصلا خاصیت ندارد. در مخصوصا در عصر زمان ما که این ببخشید ها بیخاصیته، بیمعناست، اصلا مقصودی نیست که ما کار بدی انجام دادیم، مقصود اینه که ما یه چیزی هم گفته باشیم. مزاحمت همسایه برای همسایه، مزاحمت فامیل برای فامیل، مزاحمت دوست برای دوست، همکار برای همکار، اینو از مصادیق محرمات کبیره است که آثار و ضررها و زیانهای بسیار زیادی به دنبال داره. یکی از مواردش اینه که کسی داره مطالعه میکنه، ما با بغل دستمون داریم صحبت میکنیم، یه نفر داره حرف میزنه، ما 2 نفری داریم مثلا پیامک به هم دیگه میدیم، جوک برای هم دیگه میفرستیم و مزاحمت و اخلال ایجاد میکنیم. همچنین هست اگر یه نفر داره مثلا داره فکر میکنه، مطالعه میکنه، یا گفتگو میکنن، یا حرف حساب میزنن، مثلا کسانی باشن که مزاحمت ایجاد کنن، ولی اینکه بچه باشن. به هر حال لا تؤتوا الحکمة غیر اهلها فتذلوها، حکمت رو در اختیار نااهل قرار ندین که زایش میکنین. حالا اینجا فرمودن که حکمت رو در اختیار نااهل قرار ندید، چاقو هم در دست نااهل قرار ندین، پول رو هم در دست نااهل قرار ندین، ریاست رو هم در دست نااهل قرار ندین، هیچ کاری که ارزش نام بردن داشته باشه در دست نااهل نباید قرار بگیرد. منتها اینجا دانه درشتش رو گفته است، اگر مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت های سیاسی، اقتصادی در دست نااهل قرار دادیم، اولین شکون مسئولیت ضایع می شود. بنابراین وقتی ضایع شد، به بعد اگر اون مسئولیتی رو که به یه نفر نااهل دادیم، یه گوسفندم که بدیم، مردم میگن خیلی خوب، دلیل این که فرقی ایجاد نشده است که، اونی قبلا داشته خراب بوده، چیزی فایده ای ما ازش ندیدیم، این گوسفندم که اومده همینطور. آنچنان ضایع می شود که هیچ انتظار اثر معقول و متعارفی از اون نمی رود و بعد دیگه بازیچه دست افراد می شود و به همدیگه پاس می دن و دنیا آن می شود که نباید می شود. ولا تمنعوا اهلها فتظلموها، حکمت را از اهلش منع نکنید و دریغ نکنید، به خاطر اینکه اگر اینجور شد ظلم کردید به حکمت. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که در این عبارت، حالا با توجه به این که در مورد حکمت داره صحبت میکنه، هر دو ویژگی را، هر دو ضرر و زیان رو متوجه حکمت کرده، که البته کار بسیار مهمی هم هست، و اون اینه که اگر حکمت رو در دست غیر اهلش قرار دادین، حکمت از بین میرود، حکمت ضایع می شود، و اگر از اهلش دریغ کردید، بازم حکمت مظلوم واقع می شود. حکمت باید عیان بشود، آشکار بشود، ظاهر بشود، به گونه‌ای که خلق رو راهنمایی کند، هدایت کند، به کمال برساند. حالا وقتی که شما از اهلش دریغ میکنید، در واقع این حکمت در صندوقچه، در گنجینه محبوس است، بنابراین مورد ظلم و ستم قرار گرفته است. یعنی جلوی کارکرد حکمت رو گرفتین، جلوی نتیجه بخشی حکمت رو گرفتین، و این ضرر زدن و ظلم کردن به حکمت است. اما معنیش این نیست که هم در مورد اولی هم در مورد دومی همین یه ظلم فقط اتفاق افتاده باشد. همچنان که اگر در حکمت را به غیر اهلش بسپرید، حکمت را ضایع کردید، اون غیر اهل را هم ضایع کردید، به اون توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم. اون سبب بدفهمی می شود، خیال می کند که هیچی وجود نداره، میگه که اون چرا که ما در این یک سال و دو سال و پنج سال شنیدیم که چیزی در تهش نبود، معلوم میشه که خبری نیست. ما زید رو دیدیم، عمرو بکر رو هم دیدیم، نفر بعدی و بعدی هم مطالعه کردیم، معلوم شد که چیزی جز الفاظ نیست، چیزی اطلاعات اندک و سطحی نیست، بنابراین دیگه خیالش راحت میشه که دنبال علم نرود، دنبال حکمت نرود. این ظلم به مخاطبم هست، یعنی هم ظلم به حکمت هست، هم ظلم به مخاطب. چنان که اگر به اهلش ندادیم و دریغ کردیم، اونم همچنان که از ظهور و آشکارگی حکمت جلوگیری کردیم و ظلم به حکمت شده است، یعنی راه هدایت رو بستیم، در این حال این راه هدایت مهتدی دارد، این راهی رو که هموار هست رهرو دارد، به رهروها هم ظلم کردیم. بنابراین اگر حکمت رو، علوم حقیقی رو، معارف درست رو اگر به اهلش نسپریم، هم به حکمت ظلم کردیم و هم به اهل حکمت. مثل این که کسی در خیابان، در بیابانی مونده، ما میتونیم راهنماییش کنیم، راهنماییش نکنیم، او همینطور سرگردان بمانه. اگر کسی آدرسی رو از ما میخواد و ما هم میدونیم، در اختیارش قرار ندیم، به او ظلم کردیم، چنان که به علم خودمون ظلم کردیم. همچنین است در حوزه‌های دیگر. همچنین قال امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، ان ها هنا لعلما جما، حضرت دست میزد بر سینه مبارکشون و میگفت اینجا علمی، علم انبوهی وجود دارد که لو وجدت لها حملا، کاش که کسی رو پیدا میکردن که بتونین علوم رو بفهمه. یعنی علم فراوان است، ولی لیس کل ما یعلم ان یقال، مگه علم فراوان باشه آدم باید همینطور بریزه دور؟ اگر کسی امکانات داشت همینطور تو خیابونا میریزه؟ نه، علم فراوان است، ولی باید در جای خودش قرار گیرد، در غیر این صورت عدالت نخواهد بود. میگه کاش کسانی پیدا میشد که اینا رو بفهمن و من در اختیارشون قرار بدم. این علومی رو که نزد امیرالمؤمنین هست و به غیر اهلش واگذار نکرده است، هم علوم توحیدی است، هم علوم ولایی است، هم علوم نفسانی است، هم حکمت عقلانی است، هم علوم طبیعی، تمام اینها نزد امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ولی در این حال کجاست کسی که توانایی فهم رو داشته باشد؟ همچنین سخنانی رو که از منسوب به امام زین العابدین علیه السلام هست که انی لأکتم من علم جوهرتن، من گوهرهایی را از علمم مخفی داشتم که اگر بگویم عالم و آدم متحول می شوند، اگر بگویم بسیاری مرا تکذیب خواهند کرد، اگر بگویم بسیاری گمراه خواهند شد. به همین خاطر است که نفرمودند. همچنین امام صادق علیه السلام فرمودند که ان الله عیر اقواما بالاذاعه، خدای متعال برخیا رو به خاطر پخش کردن، اذاعه همین اسمی که علوم رادیو عربا میگن، اذاعه اون چیزی رو که پخشش میکنند، حالا نمیخوام بگم یعنی سخنچینی، سخنچینی اون همون پخش کردن بده، نه گاهی هست که چیزهایی رو پخش میکنن که بسا اون پخش شده ها خوب باشد ولی نباید پخش بشود یا نباید در اینجا پخش بشود. فرمود که ایر اقوامم بالاذاعه، جمعی را خدای متعال اقوامی را تحقیر کرده است، توهین کرده است، تخفیف کرده است به خاطر اینکه مطالبی رو پخش کردن. فرموده که و اذا جاءهم امر من الامن والخوف، وقتی چیزی براشون فراهم میشه، مثلا امکاناتی براشون فراهم میشه، امنیتی ایجاد میشود، سلامتی ایجاد میشود، راه های زندگی درست، کار درست، فعالیت درست، درآمد درست براشون فراهم میشود، در دهنشون نمیتونن بگیرن، بلافاصله پخشش میکنن. حالا این پخش کردنش، یکیش اینه که به دست دشمن میفته، یکیش اینه که به دست نااهل میفته، یا اینکه نه، یه وقتی ناامنی ایجاد میشود، خوف و خطری فراهم میشود، قرار است که مثلا چنین میشود، تورم چنان میشود، خونه ها چنان میشود، زندگی چنین و چنان میشود، میگیم پخش کردنشون رو خدای متعال میفرماید که اینا رو ما وقتی که یه حرفی در اختیارشون قرار گرفت، اضاوی بلا فاصله پخشش میکنن. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که و ایاکم والاذاعه، شما مراقب باشید که حرفا رو پخش نکنید. خیلی چیزا هست که ضرورتی به پخشش نیست. این که حالا قرار یک سال دیگه، دو سال دیگه چه اتفاقی بیفتد، شش ماه دیگه چه اتفاقی بیفتد، این اگر ما پیشتر اون چرا که میدانیم رو اطلاع دادیم، پخش کردیم، اون اتفاقی قرار یک سال دیگه بیفته از همین حالا میفته، اون اتفاقی قرار یک سال دیگه بیفته دو برابر سه برابرش اتفاق خواهد افتاد. بنابراین باید مراقب بود که حالا این که اضافه هم دیگه حالا بسته بینه که چی چیزی چقدر اهمیت داشته باشه، نه این که دیگه هیچی نگیم، همه سخنان رو نگه داریم، نه، سخن رو از نااهل باید نگه داشت، خلاصش اینه. همچنین بر حسب نقل امام صادق علیه السلام فرمود که من اضاع علینا حدیثنا فوق منزلت من جحد حقنا، از شگفتی هاست. حضرت فرمود که اگر کسی سخنان ما رو پخش کند، پخش کند علیه ما، این علیه ما چند تا معنا داره. یک معناش اینه که حضرت سخنی رو گفته که سریست، مخفیست، بلاز سیاسی باید پوشیده بشود، یکی از مصادیقشه. ولی اینا همگان متوجه میشن که نباید آدم با نقل سخنان دیگر زحمت و ضرر و خطری برای کسی، برای متکلم ایجاد کرد. این یک نکته. دوم اینه که گاهی برخی از احادیث یا برخی از سخنان ائمه علیهم السلام هست که اصلا نقل اینها علیناست، نه اینکه برای یه عده بگیم برای یه عده نگیم. بحث آن نکته اونقدر دقیق است، اونقدر عمیق است که هر جا که بگیم میگن این حرفا چی شما میزنین. فرمود که اگر کسی احادیث ما رو بر نقل کند برای دیگران، برای افرادی که شایستگی ندارن، اگر بگوید فهو به منزلت من جحد حقنا، این مانند کسی است که حق ما رو انکار کرده است، به خاطر اینکه این گفتنش یا سبب زحمت ما میشود، یا سبب بی حرمتی ما میشود، یا سبب بی حرمتی سخن ما میشود، یا سخن به زحمت افتادن دیگران میشود، این در واقع انگار حق ما را ضایع کرده است، انکار کرده است. البته حالا حق امام علیه السلام چیز، یه بخشش حقوق شخصی است، احترام گذاشتن به امام، وفادار بودن به امام، بیعت کردن با امام، پیروی کردن، اینا یه دسته از حقوق هست، یه دسته حق سخنان امام هست که همینها در مورد سخن امام هم هست. یه بخش دیگر اینه که با نقل سخنان امام خلق به وحشت نیفتن، خلق به زحمت غیر متعارف نیفتن. وقتی سخنان امام رو میتوان برای کسی نقل کرد که بدانیم حداقل فایده برای اونها دارد، ولی اینکه متذکر بشوند شاید آینده براشون سودمند باشد. خب برخی از سخنان دیگر هم در این زمینه است، یکی دو موردش رو اشاره کنم خدمتتون. برخی از عرفا گفتن افشاء و سر ربوبیت کفران، اگه کسی اسرار ربوبیت را برملا کند، توحید را، توحید فاعلی را، توحید ربوبی را اگه کسی برای غیر اهلش آشکار کند، این از مصادیق کفر است. بنابراین وقتی که عرض کردم قبلا، وقتی که حسین بن منصور حلاج رو که خواستن اعدامش کنن و اعدامش کردن، از عرفا هیچ کس دفاع نکرد، ولی که افرادی بودن که اگر دفاع میکردن قطعا و یقینا کسی جرأت اعدام یا تکفیر رو نداشت. بعد وقتی ازشون پرسیدن که چرا نگفتین گستر رویت رو آشکار کرده بود، اون چرا که باید در سرداب گفته شود بر منبر و محراب گفته است، وقتی بر منبر و محراب گفتش اسرار رویت رو آشکار کرده، اسرار رویت آشکار بشود کفره، کفرم که همونیست که اقدامی دربارش کردن. و برخی دیگرشون هم گفتن که حق الاسرار سونها عن الاغیار، از ویژگی اسرار یا حق اسرار این است که بر اغیار گفته نشود. این کالی سخنی رو، این نکته رو کسی در جایی به کسی گفته است، این معنی نیست که برای دیگران هم بگوید. ممکن است در شرایطی سخنی رو گفته است که او رو اهل دانسته است، او رو شایسته دانسته است، او رو محرم دانسته است. این آشکار کردنش می شود اولا ناسپاسی، رعایت نکردن حق، علاوه بر این که وقتی که این حقوق، این حقوق رعایت نشود و اسرار عیان و آشکار شود و پخش شود، سبب می شود که دیگران از اظهار اسرار پرهیز کنند. همه این رو که خدمتتون عرض کردم، تقریبا به صورت یک طرف هم بررسی کردیم و گفتیم که بالاخره نباید مطرح کرد و اسرار رو نباید گفت، ولی توجه داشته باشیم که برای نااهله. اما یه دیدگاه دیگری هم وجود داره که اگرچه پیامبر خود تصمیم میگیرد که آیا بگوید یا نگوید، درست است گفتنش یا نه، مصلحت است گفتنش یا نه، ولی اون چی رو که پیامبر و امام و قرآن گفته است ولو به اشاره، نظر دیگر این است که اینها رو میتوان برای خلق بیان کرد و خلق از آن استفاده کنند، ولی اینکه اگر استفاده هم نکنند، این زمینه فراهم میشود که آینده راحت تر گفته بشود، دیگران بهتر بگویند. مثل اون چیزی که در عصر زمان ما اتفاق افتاده که در یه زمانی فلسفه خوندن مخفیانه میخوندن، خب حالا خوندن و خوندن به غیر اهلم واگذار شد، خیلی خطرات و ضررها هم داشت، ولی فایدهش هم اینه که در عصر زمان ما دیگه کاملا امر عادی و عرفی شده است. عرفان رو کسی جرئت نمیکرد نامش رو ببره، ولی همینطور گفتن و گفتن، بالاخره الان دیگه عادی شده است در جای مختلف. بنابراین اینم نظر دیگری است که مد نظر باشد. اینم یک حدیث دیگر، حدیث 16 هم هست. فرمود قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع و ترتهنها المنا و تستعلقها الخدائع. فرمود که قلب انسانهای جاهل، حالا تا به حال در مورد عقل صحبت میکردیم، یک هم در مورد جهل صحبت کنیم که نقطه مقابل عقله، انسانهایی که سطح فهمشون پایین هست، سطح درکشون پایین است، تعقل لازم برخوردار نیستن، تفکر برخوردار نیستن، یا اینکه نه استعدادش رو دارن ولی اینا رو ذخیره آخرت کردن، هیچگاه از عقلشون استفاده نمی کنن، از فهمشون استفاده نمی کنن و بالاخره به کار نمی گیرن. می فرماید که اینها هم بالاخره عقل دارن، قلب دارن، ولی تستفز حال اطماع، اطماع که پیداست که یعنی طمع، یعنی مال، هم طعمه است و هم طمع، همین لذائذ دنیوی، یا لذائذ دنیوی یا امید به لذائذ دنیوی. گاهی به کسی یک وعده قضا میدهند، گاهی وعده یک وعده قضا میدهند. اون بدبخت کسی است که به خاطر متاع دنیا معارف الهی رو نادیده بگیرد، دستورات الهی رو نادیده بگیرد، از وظایف خودش بگذرد. بدبختر از او کسی است که با وعده متاع دنیا که هرگز هم به دست نمی آید این گونه رفتار کند. حالا جهال این گونه هستن که با طمع، با وعده های سر خرمن دلهاشون تکان می خورد، دلهاشون سبک میشه، دلهاشون می لغزه. بنابراین قلب دارن ولی قلبشون در اختیار طعمه دنیاست، در اختیار امکانات دنیاست. این یکی. دوم یرتهن و هلمنا، دلهاشون در گره و آرزوهاشون هست، یعنی اصلا میلشون به چیست؟ همونی که آرزو میکنن. کشششون به چیست و دلبستگیشون به چیست؟ به همون چیز آرزو میکنن، آرزوهایی که هرگز تحقق پیدا نمیکنن. عمری را آدمیان زندگی میکنن، جهال زندگی میکنن با آرزوهایی که تحقق پیدا نمیکند، امیالی که تحقق پیدا نمیکند. باز این امیال مربوط به قوه غضب باشد، پیوسته یه بار، دو بار، سه بار، همینطور مرتب و مرتب. یک سال کار میکنه، کلی هم زحمت میکشه در ایام انتخابات، کاغذ تبدیل به کاغذ میکنه و ماموران شهرداری رو زحمت میندازه برای جمع کردن، والون که اون نماینده بهشون نیست، اون نمیشود. ولی این آرزوها سبب میشود که همه زندگی خودش رو در گروه این آرزوها قرار داده. قوه غضب باشد مانند ریاست همینطوره، قوای شهوی باشد همچنین، شیطنت باشد همچنین، و یستعلقها الخداع همچنین، براحتی سرش کلا میره. خودها براحتی این عقل رو به تعلیق در می آورد. خب اینم در مورد این سخن. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.